الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعيا الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم قوم بنيك الحجة که اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون الصادقون المستفون المطیعون لله القوامون بامره العاملون به ارادته الفائزون به کرامته. اینها رو، این قسمت رو سال گذشته پیرامونش توضیحاتی دادیم، ولی سرفصلوار گفتیم از روش عبور میکنه. رسیدیم به این قسمت که فرمود المتقون. من شهادت میدهم که شما امامانی رشد یافته، هدایت یافته، معصوم، مقرب و متقی هستید که حقیقت تقوا رو امام رعایت میکنه، چون تقوا اولا مراتب مختلف داره. اون تقوای کامل در نزد امامه. انسان چون شؤون مختلف داره، به خاطر این شؤون مختلفش ایمان و تقواش هم مختلف میشه. مثلا میفرماد که کسی هست چشمش ایمان داره. یعنی چی ایمان داره؟ یعنی نگاه به نامحرم نمی کنه، نگاه به چیزی که نباید بکنه نمی کنه. شکمش ایمان داره، تقوا داره، یعنی مال حرام اجازه نمیده داخلش بشه. زبانش تقوا داره، ایمان داره. حرف گناه، غیبت، تهمت، حرف لغو، ناسزا، اینا زبون بیرون نمیاد. دستش تقوا داره، پاش تقوا داره. اینا هر کدوم از اعضا و جوارح ما یک ایمان و تقوای خاص خودشونو دارن. بعضی ها هستن مثلا شکمشون تقوا داره، هر چیزی رو نمیخورن، مال حرام نمیخوره، اما چشمش تقوا نداره. دستش تقوا داره اما پاش تقوا نداره. اما امام در همه مراحل و شؤون، همه شؤونش متقیه، تمام شؤون امام تقوا داره. این یک مطلب. مطلب دیگه این که تقوا شدت و ضعف داره. طرف تقوا داره اما تقوای ضعیفه. میگه به یکی از علما گفتن که حاج آقا شما پول مثلا حرامی بهتون پیشنهاد بشه، حالا قدیم بوده ها، چه کار میکنی؟ نمیپذیری؟ حرف قشنگی زده بود. گفت تا 25,000 تومان اون زمانهای گذشته آمدن، من نپذیرفتم، بیشترشو نمیدونم. یعنی این مراحل تقواست. یک کسی تا 100,000 تومان تقوا داره، تا 100,000 تومان اختلاس بتونه کنه نمیکنه. اما اگه یه مرتبه 1,000,000,000 بشه، تقوا نمیتونه جلوشو بگیره، تقوایی که داره، چون ضعیف تقواش. اما اون کسی که مرحله کامل تقوا رو داره، همه کره زمین رو توی کاسه بذارن، نگاه نمیکنه طرفش. میگه شما امامانی هستید متقی. روایت میفرماد تقوا آبیست که از قلوب عارفان از چشمه میگیرد، سرچشمه میگیرد. یعنی امام خودش معدن تقواست، نه اینکه متقیه، اصلا خودش معدن تقواست. هر کس تقوایی داره از وجود اولیاء خدا داره. هر کس تقوایی داره از وجود اولیاء خداست. سراغ قرآن که برید، مثلا آیه قرآن میفرماد تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. خانه آخرت برای کسانی است که روی زمین برتری جویی نمی کنند، نمی خوان بالاتر از دیگران بشن، و فساد هم نمی کنند در روی زمین. بعد می فرماد و عاقبت از آن متقیان است. اینجا میگیم شما امامانی متقی هستید، یعنی عاقبت از آن امامه. و هر کسی که با اینها باشه، چون عاقبت از آن متقیان است، هر کسی که با امام شد عاقبتش به خیره. چون فرمود بل عاقبتو للمتقین. و اینجا میگیم متقیان شما هستید و الا دیگران که جدای از امامن. گفتیم شاید در بعضی جاها تقوا رعایت کنن، شاید، اما از خیلی جاها بی‌تقوایی میکنن. متقی حقیقی امامه که در سخت‌ترین شرایط، در سخت‌ترین شرایط هم تقوا رو کنار نمیذاره. روز عاشورا قبل از اینکه جنگ شروع بشه، ابا عبدالله دستور داده بودن اطراف خیمه ها گودال بکنن پر نی. اونجا نی زیاد بوده چون کنار آب بود، نیهای خشک و چوب و اینها رو پر کرده بودن، آتیش زدن که دشمن از اطراف نتونه بهشون حمله کنه، فقط از یک جناح بخوان بجنگن. میگه شمر با یه عده سوار اسب آمدن نزدیک شدن، بی ادب برگشت گفتش که حسین تو که به آتش جهنم میسوزی، حالا به آتش دنیا عجله کردی چرا؟ حبیب ابن مظاهر گفت آقا من تیرم خطا نمیره، این تو تیر رست منه، بذار این سگو بزنم از پا در بیارم. از حضرت فرمود نه، نمیخوام آغازگر جنگ باشم، تو سخت‌ترین شرایط هم اون تقوا رو کنار نمیذاره. خود امیرالمومنین تو جنگ صفین آب به دستش افتاد، به سپاه معاویه گفت بیاید آب ببرید شما. سپاه معاویه آمدن حمله کردن، آبو گرفتن اون سرچشمه رو، نمیذاشتن سپاه امیرالمومنین آب ببره. امیرالمومنین گفت هر کی آب میخواد بسم الله حمله کنیم، شریعه رو بگیریم از دستشون. حمله کردن، شریعه رو گرفتن، باز پیک فرستاد برای معاویه اگه آب میخوایید بیاید ببرید. تو سخت‌ترین شرایط جنگ هم نامردی نمی کنن. تو سخت‌ترین شرایط جنگ هم تقواشو از دست نمیده. المتقون الصادقون، اینا رو گفتیم چون توضیح دادیم سریع رد میشیم از روش. شما صادقان هستید، صادق یعنی راستگو. خب بله این معنا هست که شما راستگو هستید، از شما دروغ صادر نمیشه. اما دروغ فقط دروغ زبانی نیست. روایت داریم شما وقتی مثلا یه دسته علف میگیری جلوی گوسفند که از آغل بیارشو بیرون، دقت کنید، دسته علف رو میگیری جلوی گوسفند که گوسفند به هوای اون علف از آغل بیاد بیرون، وقتی آمد بیرون باید بهش بدی بخوره، و الا دروغ گفته ای تو، چون به اون حیوان نشون دادی من میخوام علف بهت بدم. با این حرکتت وقتی ندی یعنی دروغ گفتی، خیانت کردی. دروغ فقط نیست که به زبان بگه انسان، در مورد هیچ گناهی نداریم که بگه دشمن خداست مگر دروغ. میگه دروغگو دشمن خداست و از دروغگو باید پرهیز کرد. شما امامانی هستید صادق، کذب تو کارتون نیست. یه مثالی بزنم، موقعی که معاویه مرد، از شام پیک فرستاده شد برای مدینه، ولید والی مدینه بود، نامه رسید به دستش که معاویه مرده، پسرش یزید جانشینشه، یزید دستور میده از اهل مدینه بیعت بگیر، خاصه چند نفر رو اسم برده بود، یکیش عبدالله ابن زبیر بود، یکی محمد ابن عبدالله ابن عمر بود، یکی ابا عبدالله حسین بود. نامه که رسید به دست این، سا سریع خبر گزارش شده بود، فرستاد مسجد النبی نوه عثمانو که برو به حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر که اینجا هستن بگو بیان پیش من. ولید گفت زمانی هم که فرستاد تقریبا شب شده بود، زمان ملاقات نبود. وقتی این پیک آمد اینا جفتی در مسجد النبی بودن، هم به عبدالله ابن زبیر گفت هم به امام حسین که ولید والی مدینه شما رو احضار کرده برید دیدنش. عبدالله ابن زبیر اومد پیش آقا گفت به نظر تو ولید این وقت شب با ما چه کار داره؟ ابا عبدالله فرمود به نظر من معاویه مرده و این برای یزید میخواد از ما بیعت بگیره. اینم گفت راست میگی، ولی از کجا متوجه شدی؟ آقا امام حسین فرمود که چون دیشب در خواب دیدم خانه معاویه آتش گرفته و منبرش چپه شده، به خاطر این فهمیدم معاویه مرده. پیک که آمد به اینا خبر رو رسوند، اینا با هم صحبت کردن. عبدالله ابن زبیر گفت باشه برو بگو من میام. امام حسینم گفت برو بگو من میام، تو برو بگو ما میایی من میام. عبدالله ابن زبیر بلند شد، همون شبانه جلو پلاسشو جمع کرد، خانوادهشو برداشت و از راه بیابان، از کوره راه رفت طرف مکه، چون مکه شهر امن بود، همه اونا که مشکل سیاسی داشتن فرار میکردن مکه، چون اونجا شمشیر نمیشه کشید، جنگ نمیشه کرد. اما امام حسین موند. آقا تأخیر کرد، دیر کرد، نیامد. یکی سی پیش ولید بود گفت به نظرم حسین گولت زده، گفته میام و میخواد فرار کنه. ولید دشمنش بود، از بنی امیه بود، گفت حسین کریمتر از این حرف هاست که وعده‌ای بده و عمل نکنه، وقتی گفته میام حتما میاد. ببین تو چه موقعیت خطرناکیه، ولی وقتی گفت میام میاد، دروغ صادر نمیشه ازش. برای بار دوم هم پیک آمد که ولی شما رو احضار کرده. حضرت گفت من که گفتم میام. که بعد حالا حضرت با اون بنی هاشم که خبرشون کرد و 20 نفر شمشیر به کمر بستن و رفتن طرف خانه ولید، اون داستانی که سال گذشته کاملش رو گفتیم خدمت عزیزان. نکته اینجا بود که دروغ صادق نمیشه از اینها، صادقن، خیانت تو کار اینها نیست. روایت میگه شیعه ما هر کاری ممکنه کنه، هر گناهی ممکن از شیعه ما صادر بشه، اما چند تا گناه رو شیعه ما انجام نمیده. یکی دروغ نمیگه شیعه ما، یکی شیعه ما خیانت نمیکنه، اینا از شیعه ما صادر نمیشه. خیلی مواظب دروغ باشیم. خب فرمود شما ائمه ای هستید صادق. بریم سراغ قرآن. قرآن در مورد صادقین چی میگه؟ آیه قرآن میفرماد کونوا مع الصادقین، یعنی همراه صادقان باشید. دستور داده خداوند ما که همراه صادقان باشیم. میگیم خب این صادقان کیان که قرآن به ما دستور داده همراهشون باشیم؟ صادقان کیا هستن که ما باید همراهی کنیم اونا رو؟ میفرمایید اینجا اشهد انکم الائمة الصادقون، من شهادت میدم شما ائمه صادق هستید. پس وقتی قرآن میگه همراه صادقان باشید، یعنی همراه امامان اهل بیت باشید، اینا رو همراهی کنید، اینا رو همراهی کنید. و از اون طرف وقتی قرآن میگه همراه صادقان باشید، یعنی همراه کاذبان نباشید، همراه آدمای دروغگو نباشید. به همین دلیل روایت داریم از دروغگو پرهیز کنید، از آدم دروغگو کناره بگیرید. پس ما هم که میخواییم شیعه اونا باشیم، صدق و راستی باید در وجودمون ریشه بدونه. حضرت یوسف رو، لقب حضرت یوسف چیه؟ میگیم صدیق، یوسف صدیق. چرا میگیم یوسف صدیق؟ چون حضرت یوسف خیانت نکرد. حضرت یوسف خیانت نکرد، موقعیتش بود که خیانت کنه، اما خیانت نکرد. به این جهت میگیم صدیق، یعنی بسیار راستگو. صادق کسیه که خلوت و جلوتش یکی باشه. واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. کسی که خلوت و جلوتش یکی باشه، کسی که ایمن فدای آن که دلش با زبان یکیست، زبان و دلش یکی باشه، اینا صادقانند. المصطفون، شما مصطفا هستید، برگزیده اید. مصطفا که بعداً تو همین عبارات چند تای دیگه خیلی بحث داریم پیرامون لغت مصطفا که یعنی چی، چه فرقی با مرتضا میکنه، چه فرقی با مجتبا میکنه، اینا رو توضیح میدیم. اما مختصرم بگیم مصطفی اون برگزیده‌ایه که با خاطر صفا و خلوصش برگزیده شده. به خاطر صفا و خلوص وقتی یه چیزی رو برمیگزینیم اون میشه مصطفی. میگه در میان خلق شما مصطفیونی، استفا شده ای، یعنی خالص‌تر از شما دیگه وجود نداره، صاف‌تر از شما دیگه وجود نداره. فرمود لا یقاس بنا احد. آقا امیرالمومنین فرمود هیچ کس با ما قابل قیاس نیست، هیچ کس رو نمیشه با امام قیاس کرد، هیچ کس رو با امام نمیشه قیاس کرد، چون امام در یک افقیه که کسی در افق اون نیست که با هم قیاس بشن. شما در مدرسه وقتی دو دانش آموز رو میخواید با هم بسنجید، میایی دو تا دانش آموز از کلاس اول ابتدایی رو مثلا با هم میسنجی، میگید این بهتر از اینه. کلاس پنجم رو که میخواید بسنجید، دو تا دانش آموز از کلاس پنجم رو با هم میسنجید که این بهتر از اینه. اما هیچ وقت دانش آموز کلاس اول رو میایید به دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی با هم بسنجید، میگید نه اینا قابل سنجش نیستن که. یا دانش آموز کلاس اول ابتدایی رو با اون کسی که دانشگاه میره میایید اینا رو با هم بسنجید کدومشون بالاترن، میگید بس اینا قابل قیاس نیستن با هم. هر کسی در سطح خودش باید قیاس بشه. شما برگزیدگانید. اینجا بذارید یه مطلب شیرینی رو براتون بگم که تا به حال این حدیثش رو نشنیده اید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث خیلی گرانبهاست، این حدیث خیلی گرانبهاست، خیلی جای تأمل داره. رسول خدا فرمود خداوند دو تیره را از میان خلق برگزیده است. خداوند دو تیره را از میان خلق برگزیده است، یعنی از میان همه آدما. شما این نجات پرستی رو نگاه کنید، ببخشید وسط حدیث چون میخوام حدیث رو جا بندازم براتون میگم، عرب ها میگن ما از همه بالاتریم، نژاد عربی داریم. اروپایی ها میگن ما سفید پوست ها از همه بالاتریم، نژاد ما از همه برتره. هر جایی که بری حس ناسیونالیستی که ما بالاتریم. اما واقعا کی بالاتره؟ آیا واقعا در بین انسان ها تفاضل هست؟ یهودی ها که خودشون رو میگن اصلا ما فقط آدمیم، بقیه همه نجسن. یهودی ها این هم که میگیم برتری وجود داره، نه به این معناست که اگه اینا برترن دیگران حیوانن، نه خیر. اما در این دو تا تیره رسول خدا میگه یه برتری هست، چون خداوند اینا رو از میان خلق برگزیده. یک، از میان عربها قریش را خداوند برگزیده است. از میان عربها تیره قریش، یک سوره هم در قرآن هست دیگه، لإلاف قریش، إلاف هم رحلت الشتاء و الصيف. و از میان غیر عرب ها آنانی که به زبان فارسی سخن میگویند، یعنی ایرانی ها. فرمود اینها دو تیره برگزیده خدا هستند. خیلی عجیب این روایت. روایت رو علامه مجلسی در بهار الانوار ذکر کردن از قول کتاب ربیع الابرار زمخشری. رسول خدا فرمود خداوند از میان خلق دو تیره را برگزیده است، یک از میان عربها قریش را و از میان غیر عرب کسانی را که به زبان فارسی تکلم می کنند. و امام سجاد می فرمود انا ابن الخیرتین، من فرزند دو تیره برگزیده خداوندم. چون از یک طرف به رسول الله میرسید و از یک طرف مادرش دختر یزد جرد سوم بود. مادر امام سجاد ایرانی بود دیگه، دختر یزد جرد بود، همسر امام حسین مادر امام سجاد باشن ایرانی بودن. به این جهت فرمود من فرزند دو تیره برگزیده خداوندم. و تو روایات اونقدر که ما از پیامبر اکرم در مورد ایران روایت داریم، در مورد هیچ کشوری روایت نداریم، یعنی لااقل من ندیدم. با اینکه در میان صحابی رسول الله فقط سلمان فارسی نبود که غیر عرب بود، غیر عرب در میان اصحاب پیامبر بودن، مثل بلال حبشی که مال حبشه بود، مثل صهیب رومی که مال روم بود، سلمان فارسی که مال ایران بود، بودن در میان اصحاب پیامبر، مال کشورهای دیگه بودن. چون روایاتی داریم از رسول خدا در مورد ایران، وقتی هم بود که ایران فتح نشده بود، و همین علت بود که امیرالمؤمنین و اهل بیت خیلی به ایرانی ها توجه می کردن، که حالا اگر وقتی شد تو این دهه قسمت هایش رو عرض می کنیم خدمتتون، که ارتباط ایران با اهل بیت چه ارتباطاتی داشتن، و اینکه اینقدر این خلفا علیه ایرانی ها بودن، با ایرانی ها بد بودن، خیلی بد بودن، خیلی ایرانی ها رو تحقیر میکردن. علت داشت، علتش این بود که ایرانی ها طرفدار اهل بیت بودن، که حالا میگم باید نکاتش بیاد مطرح بشه، باز بشه، متوجه میشیم داستان چیه. انشالله حالا در ضمن مباحث اگر شد مطرح میکنیم. فرمود المصطفون، شما برگزیده اید از میان تمام خلایق. تک تک انسانهای برگزیده هستید. المطیعون لله، مطیعان خدا هستید. هیچ کسی مثل امام از خدا اطاعت نمی کنه که مطیع محض خداونده. هیچ کسی مثل امام طاعت خدا نمی کنه. در بعد عبادتش که نگاه کنین، یکی سوال کرد از امام سجاد علیه السلام که آقا پدرتون امام حسین چرا اینقدر کم فرزند داشتن؟ چون امام حسین کلا 6 تا فرزند داشتن، 3 تا پسر 3 تا دختر، و این در میان عرب ها خیلی کم محسوب میشد، چون معمولا هر کدوم 3-4 تا زن داشتن، از هر زنی 3-4 تا بچه، که 10-12 تا بچه دیگه طبیعی بود براشون. امام حسین که 6 تا فرزند داشتن، برای اون تعجب بود که چرا اینقدر کم فرزند داشتن. سوال کردن از امام سجاد، فرمود پدرم امام حسین در شبان روز 1000 رکعت نماز میخوند. در شبان روز 1000 رکعت نماز میخوند. کی وقت میکرد که سراغ زنها بره که بچه دار بشه؟ کی وقت میکرد؟ یا خود امیرالمؤمنین رو، عبادت امیرالمؤمنین رو وقتی انسان میبینه، عبادت امام سجاد رو میبینه، حالا اون در بعد عبادتش. در بعد عبادتش و در ابعاد مختلفی دیگه که امام مطیع محض خداونده، اون چه که میکنه اطاعت خداست، اگرچه میخوابه، اگرچه راه میره، چون انسان به مرتبه‌ای میرسه که در بساط خدمت خداوند قرار میگیره، هر کاری که میکنه عبادت خداست، اطاعت خداست. یه شخصی پدرش مرده بود، یه بار عرض کردم رفت خدمت یکی از علمای بزرگ. این عالم بزرگ از دستشوی آمده بود بیرون، خواست وضو بگیره. این گفت آقا پدر من از دنیا رفته، میشه یک چیزی هدیه کنید به روح پدر من؟ گفت همین دستشویی که من رفتم هدیه میکنم به روح پدر شما. این یه مرتبه ناراحت شد، گفت دستشویی تو هدیه میکنی به روح پدر من؟ گفت بله، اگه انسان درست انجام بده، بندگی خدا کنه، دستشویی رفتنش هم عبادت محسوب میشه، دستشوییش هم نوره، هر کاری که انجام میده نور و اطاعت خداست، هر کاری که انجام میده اطاعت و بندگی خدا داره میکنه. عزیزان چون دارن داخل هیئت میشن عقب جا نیست، اگه لطف کنید بلند شید یه صلوات بفرستید، یه قدم تشریف بیارید جلو جا باز میشه. یه صلوات اینا رو بفرمایید. خب یه صلوات دیگه هم عنایت بفرمایید. حالا
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المطیعون لله، شما مطیعان خدا هستید. وقتی ابا عبدالله میخواستن بیان طرف عراق، خیلی جلو راه ابا عبدالله رو گرفتن از اون دوستان که آقا عراق نرو، به طرف کوفه نرو، کوفیان خیانت میکنن، کوفیان تنهاد میذارن. از جمله کسانی که جلو به امام رو گرفت ابن عباس بود، پسر عموی امام حسین میشد. گفت آقا نرو طرف عراق، طرف کوفه نرو. حضرت فرمود بذار فکر کنم حالا تا فردا تصمیم میگیرم. فردا که شد حضرت حرکت کرد، این دوی دوباره سر گفت آقا مگه نگفتی نمیرم؟ من کی گفتم نمیرم، گفتم فکر میکنم. گفت خب فکر کردی به کجا رسید؟ گفت پیامبر خدا جدم رسول الله رو در خواب دیدم، به هم گفت برو به طرف کربلا که ان الله شاء ان يراك قتيلا، که خداوند میخواهد تو را کشته و در خون خیش خفته بیابد. میدونه داره میره کربلا کشته میشه، اما مطیع امر الهیه، میگه چشم. خیلی سخته انسان بدونه که فلنجا میره کشته میشه و برای اطاعت خدا بره، برای اطاعت خدا بره. گفت خب حالا که میدونی کشته میشی، حالا که میدونی وضعیت به این صورته، پس برای چی این زن و بچه رو میبری؟ اونجا که درگیری میشه این زن و بچه تو، اونجا چه وضعیتی پیدا میکنن؟ آدم بدون یه جایی میخواد بره دعواش میشه، هیچ وقت دخترش و زنش و بچهش رو با خودش نمیبره که. فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، خداوند میخواهد که اینها رو اسیر و در به در ببیند. خدا میخواد اینا رو اسیر ببینه، لذا من مطیع امر الهی هستم. یعنی امام حسین با علم کامل داره میره طرف کربلا، اطاعت تا این اندازه که همه چیزو بده. المطیعون لله، ما تو قرآن میخونیم در داستان حضرت ابراهیم، در خواب دید که فرزندشو داره قربانی میکنه، اسماعیل رو، یه پسرشو داره قربانی میکنه. حالا وقتی رفت به قربانگاه چقدر سخته که انسان فرزند خودشو قربانی کنه، اما حضرت ابراهیم اونقدر مطیع بود، گفت چشم، که وقتی رفت به قربانگاه کارد نمی برید، هرچی می کرد کارد گلور نمی برید، کارد رو زد به سنگ، سنگ رو شکست. پس چرا نمی بری تو؟ یه مرتبه ندایی آمد، الخلیل یعمرونی والجلیل ینهانی. خلیل میگه ببر، اما جلیل میگه، این خداوند جلیل میگه نبر. حضرت ابراهیم یه فرزندشو در راه خدا به قربانی داد، اما ابا عبدالله میدونه داره به قربانگاه میره. حتی تو خود مکه هم که سخنرانی کرد فرمود اونجا قربانگاه ماست، بین نواسیس و کربلا، گرگ های بیابان اعضای ما رو قطع قطع می کنن، ولی خداوند میخواد که من برم اونجا. که این فلسفهشم سالهای گذشته گفتیم فلسفه شهادت ابا عبدالله چی بود، که چرا خداوند میخواد کشته شده ببینه. مطیع خدا هستن تا حد دادن جان، دادن مال، دادن خانواده. و کی هست که تا این پای اطاعت خدا کنه، مطیع محض خداوند باشه؟ المطیعون لله. چقدر ما مطیع اماممون هستیم؟ اماممون رو تا کجا اطاعت میکنیم؟ در مورد سلمان یا ابوذر، حالا روایت داره که جعل هواه و هوا علیان، هوا و خواسته خودش رو هوای علی قرار داده بود. مطیع بود تا جایی که میگفت هرچی علی میخواد، هرچی علی میگه. میگه حتی تو بیابان راه میرفتن، شنزار معمولا دیگه حجاز، جای پا میمونه رو خاک. امیرالمومنین برگشت، سلمان پشت سرش می آمد، دید فقط یه جا رد پا افتاده، گفت سلمان پس رد پای تو کو؟ گفت آقا جان تو هر جا پا تو میذاری من دقیقا پا ما همون جا میذارم، که اصلا دوتا رد پا نشه. تا این اندازه مطیع امامن، یعنی مطیع خدایان، چون و من یطع رسول فقط اطاع الله، کسی که از رسول اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. المطیعون لله، شما مطیع خدا هستی. القوامون به امره، برپا دارندگان، برپا شدگان، ایستادگان به امر او هستید. قیام کردن یعنی کار رو انجام دادن، شروع به کاری کردن. چون انسان وقتی میخواد کاری انجام بده باید بلند بشه. میگه قیام شما، قیام به معنی انقلاب نه، کل قیام یعنی هر حرکتی که شما انجام میدید به امر خداونده. القوامون به امره، هر قیامی که شما میکنید به امر خداست، هر کاری که میکنید به امر الهیه، حتی جزئیات امور امام، جزئیات امر امام. العاملون به ارادته، تا اینجا رو چون پارسال گفته بودیم، امشب گفتیم تا این قسمت رو تموم کنیم که از فردا شب قسمت جدید رو شروع کنیم. العاملون به ارادته، شما عمل میکنید به ارادت خداوند، یعنی به خواسته خداوند، اون چیزی که خدا میخواد. در لزوم حجت، که ما برای چی امام میخواییم؟ یه بار اینو گفتم، شما تو ادیان مختلف برید، خیلی ها بودن ادیان مختلف با هم جنگیدن، یهودی ها با مسلمونا، مسلمونا با مسیحی ها، مسیحی ها با یهودی ها، مسلمونا با زرتشتی ها، هر کدوم هم که میخوان به جنگن میگن ما لشکر خداوندیم، ما لشکر خدا هستیم، ما برای رضای خدا میخواییم به جنگیم. صلیبیا که حمله کردن، چقدر از مسلمان ها رو کشتن، جنگ های صلیبی که سالیان سال طول کشید و چقدر مسلمان ها رو این مسیحی ها کشتن، چی میگفتن؟ میگفتن برای خدا میجنگیم، برای رضای خدا مسلمان ها رو باید بکشیم. خیلی هاشون هم به خودشون آمدن، خیلی از فرمانده هاشون صلیبی ها دیدن که واقعا پای رضای خدا وسط نیست. شاهمون، سلطانمون، مسیحی ها میخواد کشور گشایی کنه، میگه برای رضای خدا میجنگیم. که از جنگ کناره گرفتن، گفتن ما دیگه نمی جنگیم، با اینکه چقدر جنگیده بودن، گفتن بحث رضای خدا این وسط نیست. اورشلیم یا بیت المقدس یا بیت المقدس، اینجا از ابتدا درش جنگ بوده، از ابتدا. الان فکر نکنید مثلا صهیونیست ها هستن دارن زور میگن آدم میکشن. قبل از این حرفا دائما اینجا درگیری بوده، دائما اینجا درگیری و بکش بکش بوده. یهودی ها میگفتن اینجا مال ماست، مسیحی ها میگفتن اینجا مال ماست، مسلمان ها میگفتن اینجا مال ماست. یه مدت که دست مسلمان ها بود گفتن که آقا همه بیان استفاده کنن، کسی به کسی زور نگه. تا اینکه صلیبی ها حمله کردن، زدن، کشتن، قتل عام کردن، که در بعضی از منابع تاریخی داره که اصلا خون برداشته بود شهر رو از مسلمان ها، اونقدر کشدار کرده بودن، قتل عام کردن مسلمان ها رو. بعد از یه مدت مسلمان ها حمله کردن، بعد از چند سال اونجا رو گرفتن. خب تو این درگیری ها و کشمکش ها واقعا رضای خدا در چیه؟ خدا با کدومی که از ایناست؟ یه نفر باید رو کره زمین باشه که ما بگیم حرف این حرف خداست. پیدا هر کسی ادعا میکنه برای خودش، یه حجتی از خدا باید در روی زمین باشه که او وقتی حرف میزنه بگیم حرف این حرف خداست. و اون کیه؟ امامه، امامی که از جانب خداوند مشخص شده، القوامون به امره، العاملون به ارادته. شما قیام کننده به امر خدا و عمل کننده به اراده او هستید. اونجایی که امام می جنگه به اراده خداست، به امر خداست، اونجایی که می شینه هم به امر خداست. یک بستهی، نامهی از جانب خداوند برای رسول خدا نازل شد. که 12 مهر داشت، 12 مهر و موم، که رسول خدا اینو سپرد به امیر المؤمنین، فرمود علی جان بعد از من این مهر رو باز میکنی، این مهر و موم رو باز میکنی، آن چه در اونجا نوشته شده به او عمل میکنی و بعد میدی به امام بعدی و همینطور به امام بعدی تا امام 12. امیر المؤمنین آنچه در او بود عمل کرد، داد دست امام حسن. امام حسن مهر رو باز کرد، اون چه در نامه بود عمل کرد، رسید به دست امام حسین. در بعضی از روایات هم حتی نوشته که در اون نامه چی نوشته شده بود، دستورالعمل کلی که امام باید انجام میداد. مثلا در مورد امام حسین نوشته بود یار جمع کن، یارانت رو جمع کن، شیعیانت رو، و برای جنگ و کشته شدن حرکت کن. دستوری بود که آقا سید الشهدا داشت. دستور امام سجاد فرموده بود در خانه بنشین، عبادت خدا کن و راز و نیاز او بگو، وظیفش اینه. دستور امام باقر معالم دین رو به مردم برسون. دستور امام صادق همینجور، دستور یکی یکی که اون چی که اونها انجام میدن به امر و اراده الهیه، به امر و اراده الهی انجام میدن. یا ابا عبدالله، امروز روز دوم محرم که گذشت، روز ورود کاروان آقا عبدالله به کربلا، امروز روزی بود که کاروان با عبدالله به کربلا میرسید. یا ابا وقتی وارد این سرزمین شدن اسب حضرت از حرکت ایستاد، هر چی کرد حضرت دید اسب حرکت نمی کنه، دستور داد این مرکب دیگری آوردن، سوار شد، باز هر چی کرد دید حیوان حرکت نمی کنه. تا هفت مرکب عوض کرد حضرت، دید حیوان حرکت نمی کنه. پرسید فرمود اسم این سرزمین چیه؟ گفتن آقا اینجا رو شاطر قرات میگن. فرمود نام دیگری هم داره. گفتن آقا جان اینجا رو قازریه هم میگن. فرمود نام دیگری هم داره. گفتن آقا نینوا هم میگن. فرمود نام دیگری هم داره. گفتن آقا جان اینجا رو کربلا میگن. تا گفتن کربلا ابا عبدالله فرمود ها اللهم انی اعوذ بک من کرب کربلا، خدایا از کرب و بلا به تو پناه ببرم. میگه یه گرد و غباری بلند شد، همون لحظه‌ای که وارد شدن سرزمین کربلا یه گرد و غبار سرخ رنگ که این گرد و غبار نشست به سر و صورت عبا. یا عبا اللهم صل على محمد
شب رقیه است.
فقط میپله کیه گریه میگیره، بچه گریه میکنه، هر کاری میکنی نمیتونی ساکتش کنی، هر کاری زیدم میکنه رو خیالو نمیشه. آخه چی شده رو خیلی جان؟ یه دنده میگه من بابامو میخوام، الان بابا حسین اینجا اومده بود منو رو پاشون نشود، منو نمازش کرد، بابا بام صحبت کرد، گفتم بابا جون گوشه خرابم خوش مادرتون زهرا 18 ساله شهید شد.
اما این خانومی که من دیدم قامتش شبیه بود دایی گرگه یه رو گرگه همه رو میتابیم همه یه اهل خراب گریه میکنم تو امشب آروم نگیری تو هم بیا مثل اهل خرابه زمزمه کن بابا تمام اهل خرابه به گریه افتادن صدا که بلند شد به کافه یزید رسید گفت چیه این شیون ماره چیه گفتن یکی از دختر کوچولوهای حسین بهانه ی بابا گرفته آیا 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 رسل من لا تو مها نازیتی من بخرم یتیم که بیتاک کنم برو جرم سمت ببرم اما یه خب سر بابا شو بهش بدی زاکر بشه آخه یه دفتر فساده سر بریده یه بابا ببینه چه حالی میشه وقتی تو تبه زینب دوی جون میدونه چه خبره گفت سر و برگرد سر و برگرد من خودم ساکتش میکنم من خودم ساکتش میکنم من خودم ساکتش میکنم سر و بارد نکنم آیا حسین